ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وی، سوره مبارکه زها، آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظیم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که بعد از پخش برنامه زربان تقدیم شما عزیزان می‌گردد. از تهران تا کابل را می‌توانید بعد از پخش برنامه صدای سخن عشق شننده باشید. پادکست غبار را می‌توانید شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می‌توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
به نام خدا، همراهان خوشقریحه و زیبا پسند، سلام و لحظاتتان سرشار از توفیق. باز هم توفیق دست داد تا ورق بزنیم غزل دیگر را با هنرمندی هنرمند خوشصدای دیگر. امروز پارسیگوی خوشسرای هوشنگ ابتهاج و خوشصدای غزل خان مظفر شفیعی را برگزیدیم.
از دو چشم من در تو نگاه می کند، آینه دل مرا همدم آه می کند.
کیست که از دو چشم من در تو نگاه می کند، آینه دل مرا همدم آه می کند. آه 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 آه
شاهد سرمدی تویی، وین دل سال خورد من عشق هزار ساله را بر تو گواه می کند.
شاهد سرمدی توی، وین دل سال خورد من عشق هزار ساله را بر تو گواه می کند.
ای مه و مهر روز و شب آینه دار حسن تو، حسن جمال خیش را در تو نگاه می کند. دل به امید مرهمی کس تو به خسته ای رسد، ناله به کوه می برد، شکوه به ماه می کند. باد خوشی که میوزد از سر موج بادعت، کوه گران غصه را چون پرکاه میکند. ای که بر اسم کجروان سر ز خط تو میکشد، هر رقمی که میزند نامه سیاه میکند.
همه روز و شب آینه دار حسن تو، از جمال خویش را در تو نگاه می کنه.
مایه عیش و خوشدلی در غم اوست سایه جان، آن که غمش نمی خورد عمر تباه می کند.
خوشدلی در غم او سایه جان، آن که غمش نمی خورد عمر تباه می کند. یار
بنده قاسم موحد به همراه سرکار خانم بیات با خواندن اشعار تقدیمی این برنامه در خدمتتان بودیم و توفیق داشتیم تا آوای غزل دیگر را تقدیمتان کنیم. فرصت رو به پایان امروز را مزین میکنیم با ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز به یک مسئله و پرابلم خاص در جامعه که تقریبا در جامعه متاسفانه در حال شیوع و زیاد شدن است، مسئله مصرف الکل و شراب در میان اقشار خاص از جامعه را مورد بحث قرار میدیم و مخصوصا میخواهیم ابعاد و زیانهای خاص مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب در میان همه، مخصوصا امروز در میان زنها و خانمها مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق مسئله سوء مصرف مواد مخدره و الکل استیم تا در این ارتباط برای ما بحث بکنن که مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب توسط همه، مخصوصا در خانم ها، از نظر اجتماعی، فرهنگی و آینده جامعه و اولادها و خانواده چی اثراتی سوی را داره برای خود خانم ها از نظر جسمیشان. تمام این مسائل ما مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر رویا نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. اما قسمی که اعلام شد امروز می‌خواهیم مخصوصا در مورد پدیده مصرف الکل و شراب توسط زنها و خانمها و آثار و پیامدهای او نتایجش بر زنان جامعه صحبت بکنیم. با توجه به اینکه خانم دکتر شما جامعه شناس هستین و محقق و پژوهشگر حوزه مواد مخدره و سوء مصرف مواد و الکل و اینها، در اول برنامه می‌خواهیم که راجع به مؤلفه ها و موضوعات مهم و ضروری در این زمینه برای ما صحبت بکنین.
عرض به حضور شما، اشاره کردین جامعه شناس، این مقداری کار ما میره به سمت این که بریم حوزه رابطه رو در واقع بررسی کنیم. چرا میگم رابطه، ارتباط؟ به جهت اینکه ما وقتی از فردیت و خود بودنمون خارج میشیم، اولین اتفاقی که میفته باید ببینیم ارتباطمون با پیرامون خودمون یا ابتداءً با چیزی غیر از خودمون چگونه برقرار خواهد شد. جامعه شناسی یا علم اجتماعی کارش اینه بیاد نگاه کنه ببینه ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم، چطوری از خودمون خارج میشیم و با بیرون از خودمون ارتباط میگیریم. من تا یک نکته حساس و کلیدی اینجا وجود داره، اینکه الزاماً ما وقتی ارتباط با بیرون از خودمون میگیریم یعنی توانستیم با خودمون ارتباط بگیریم. این خیلی معنای حساسیه، خیلی از ما بهش واقف نیستیم. اینکه من چگونه باید به خودم نگاه کنم، همیشه میگم من حالم خوبه، یعنی انگار دارم از یه چیزی تعریف میکنم، یه چیزی که من دارم میبینمش و تعریف میکنم، اما خیلی بهش دقت نکردیم. وقتی میگم که من حالم خوبه یا حالم خوب نیست، دارم یه نگاهی از بیرون به خودم میکنم، یا میگم من اگر درد دارم دارم خودم تعریف میکنم اینکه من یک دردی دارم. پس بنابراین این میتونه یک در واقع یک رویکردی رو به ما یادآوری کنه، اینکه ما بلدیم یا باید بتوانیم به خودمون نگاه کنیم، یعنی ارتباط با خود. پس اولین فصل ارتباط ما در حقیقت از اون بستر فردیتمون در آمدن اینه که بتوانیم خودمون اولین ناظر و مشاهدگر خودمون باشیم.
بله،
این میشه اولین سطح ارتباطی ما. حالا این چه وقت اتفاق میفته؟ اون زمانی است که ما توانسته باشیم در فرایند رشد، پرورش و تربیت خانه، آموزش، مدرسه و اون فرایندهای آموزشی اجتماع، المان‌ها و عناصر مؤثری وجود داشته باشد برای اینکه بتواند تسهیل کند این دیدن من رو توسط خودم. قطعا خانواده میکنه این کارو. چجوری؟ با کلمات، با سمبولیزه کردن یا در واقع نمادینه کردن واژگان یا نمادینه کردن مفاهیم که من بچه، من دختر بچه نمیدونم اصلا یعنی چی، من نمیدونم مثلا دستم چه جوریه، دستم چی، ما از کوچیکی به من میگن این دسته و من بلند میکنم میگم آها این دسته و میفهمم تازه مفهوم دست یعنی چی، ارتباط میگیرم، نگاهش میکنم و یواش یواش متوجه دستم، بدنم، اجزای بدنم میشم و یواش یواش به این سمت میرم که دقت کنم ببینم اگر که یک بخشی از بدنم عارضه‌ای داره خودم ببینم و توجه کنم. حالا این در مورد مسائل روحی حساس‌تر میشه.
بله،
یعنی مثلا اگر من حالم بده، عصبانیم، غمگینم، اندوهگینم، اضطراب دارم، باز هم باید یک در حقیقت فصلی از آموزش رو نسبت به احساسات عبور کرده باشم یا دیده باشم که بتوانم تشخیص بدم الان اگه ضربانم بالاست، اگه الان نمیتونم درست حرف بزنم، اگه الان کلمات تو دهن من نمیچرخه و لکنت دارم، من اضطراب دارم و دارم با خودم صحبت میکنم. اونجاست که خیلی از آدما اضطراب دارن ولی میگه غمگینم.
بله،
حتی تشخیص احساسات درستشو نداره چون نمیدونه، از کودکی بهش نگفتن یا آموزش ندیده که الان اگر تو اینجوری هستی تو عصبانی هستی، این اسمش نیستش که تو غمگینی و حالا باید راجبش صحبت کنه. خب یک فصل مهمه که واقعا من فکر میکنم در خانواده یه آموزش خیلی پیشرفته و درست لازم هست که افراد بتوانن اول ارتباط کودکشون رو با احساساتش و با هیجاناتش برقرار کنن، یعنی بدونه که حالش چشه. واقعا من آدم بزرگسالم دیدم حالش بده ولی نمیدونه چشه، میره مشاوره و نمیدونه حالت در واقع دگرگونی و آشفتگی درونیش اسمش چیه. این خیلی ساده است، اسمش چیه. پس بنابراین این پیدا کردن اسم حال من، چه در جسم من چه در روح من، به معنای اینه که من دارم ارتباط خوبی با خودم میگیرم، یعنی دارم خودم شناسایی میکنم، خودم رو میبینم و این نظارت بر خودم و مشاهده‌گری خودم اولین و حساس ترین در واقع عنصر تکامل من در زندگیه. چون اگر شما بقیه قصه زندگی خودمون رو بگیرید، نگاه کنید، برید جلو، در سالهایی که من حتی بزرگسال میشم، اگر توانسته باشم خودم رو ببینم، قطعا روی حرکات و رفتارم یک در ارزیابی درستی دارم.
بله.
میدونم الان اگه عصبانیم باید محیط رو ترک کنم، چون میفهمم عصبانیم. میدونم اگه الان غمگینم باید برم راجبش حرف بزنم و اندوهمو تخلیه کنم. میدونم اگه الان استراب دارم باید یه کاری بکنم استرابمو رفت کنم. رفت کنم که نکنه به دیگران و یا به خودم آسیب بزنم. پس ببینید چقدر حساس ارتباط با خود. ما واقعا باید یک دوری طولانی راجع به همین حرف بزنیم که ارتباط با خود چقدر اهمیت داره، چون اگر این اتفاق بیفته حالا من در ارتباط بعدی، یعنی فاز بعدی ارتباط که با دیگری هست، میتونم وارد بشم، چون من الان میدونم کجای زندگی ایستادم، چگونه با خودم ارتباط دارم. حالا میتونم بیام نگاه کنم به بیرون از خودم، بگم با دیگری من که اول والدین من چگونه ارتباط برقرار بکنم، با محیطم، با زمینی که روش زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، با طبیعتی که زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، آیا گلها رو دوست دارم، آیا آشغالا رو زمین نمیریزم، زمین رو دوست دارم که به من داره حیات میده، آبی که مینوشم دوست دارم که داره تشنگی منو رفع میکنه، اون موقع مواظب بشم نمیذارم هدر بره، اون موقع مواظب بشم که زمین آشغال پر نشه، کیسه رو نمیندازم توی دریا که یه ماهی بخوره بمیره، چون مواظب طبیعتم. این یعنی من توانستم ارتباط درستی با محیطم حتی بگیرم که اسمش میشه اول طبیعت.
بله.
حالا سطح ارتباط هرچه وسیع تر بشود در واقع من دارم کامل تر میشم. وقتی میتونم محیطو ببینم میام جلوتر. ارتباطم با پیرامونم، با آدمها چگونه است حالا؟ خب این ارتباط من، تجربه من با والدینه که باید توانسته باشم یک ارتباط دو سویه که در واقع تعاملی درش باشد که بتوانم هم حرف بزنم هم بشنوم، هم اونا بگویند هم بشنوند، یک ارتباط دو سویه که فقط یک نفر متکلم وحده نیست که حرف بزنه. این یعنی یک ارتباط درست برقرار شدن بین من و دیگری که او هم خودش نیازمند یک آموزشه. چون خیلی وقتا من میبینم که افراد حتی قادر به برقرار یک ارتباط درست دو سویه نیستند، لذا دچار شکاف ارتباطی میشن، چون نمیتونن با هم حرف بزنن، بنابراین دچار گسست ارتباطی میشن. این ارتباط تو خانواده میفته، بین زن و شوهر میفته، بین من و جامعه میفته، بین من و حتی سوپرمارکت سر کوچه میفته. و این ارتباط هر گونه شما بستش بدید میتونه نشون بده که من آدمیم درست ایستادم در جامعه ای که هستم یا نه، به در واقع دیسکانکتم، قطع ارتباطم با پیرامونم. حالا این ارتباط سطحش وسیع‌تر که بشه میاد جلوتر با تمام جهانی که توی زندگی میکنم. ارتباط با جهان نشون میده که من منفصل از جهان نیستم. ما یک تعریفی داریم حالا در علم روانشناسیه که میگه اثر پروانه ای، حالا حتما شما هم شنیدید، پروانه در این سوی زمین تکان بخورد، آب و هوا در آن سوی کره زمین تغییر میکند. این واقعا مستاق همین ارتباطه، یعنی ارتباط گیری من با جهان که من اینجا حتی اگر یک اخم بکنم، اگر حال بدی داشته باشم، موجی در این فضا ایجاد کردم که ارتباطم با محیط ارتباط خوبی نبوده. این میره و میرسه به تمام اجزای دیگه سرزمینی که من زندگی میکنم و حال اون جامعه بد میشه. حتی برای همینه که تو جامعه ای که آدم حالشون خوب نباشه، حال همه خوب نیست. پس بنابراین حتی اگر بگیم ارتباط میاد به سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر، میرسه به جایی که ارتباطی که من با خدا و با معنویت دارم، اون هم سطحی از ارتباطه که اگر برقرار نباشد، محیط خلع قرار میگیرم و کاملا احساس رها شدگی، نه رها شدگی به معنای زیباش، نه به معنای آزادگی، رها شدگی به معنای اینکه گسستم، ویرانم، به هیچ جا بند نیستم. خب این آدم در حقیقت با این اصلا گسیختگی در خلأ ارتباطی با خودش، با جهان پیرامونش، با دیگری و با خدای خودش و با معنویت دچار یک در حقیقت تاریکی و شکافی در خلأ و فردگرایی میشه که هیچی حالش خوب نمیکنه.
بله.
لذا بنابراین وقتی ما برمیگردم اول صحبتم، وقتی واسه صحبت کردیم، من فاز ارتباط رو در واقع به عنوان مهمترین المان در حقیقت جامعه شناختی برای بررسی رفتارها و پدیده های اجتماعی بهش پرداختم، میخوام بگم که ارتباط مهمترین و مهمترین در حقیقت عنصر در حقیقت در وجود ما انسان هاست که میتواند اگر درست شکل نگیرد آرزوهای متعددی برای ما ایجاد کند.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات تفصیلی خوب و ارزشمند شما. انشالله که بحث ها مورد توجه قرار بگیره. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بیهس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بیمورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتونها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آف دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدن باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه، تا رسیدن به محل درمانی یه کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینکوکساید که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم، تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینکوکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گران قدر برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق حوزه سوء مصرف مواد مخدره و الکل، در یک صحبت مفصل و بسیار ارزشمند قبل از پرداختن مشخص به مسئله زنها و پدیده و موضوع مصرف الکل و شراب و دیگر مواد مخدره به یک بحث بسیار مهم اشاره کردند که عبارت از اینکه از نظر علم اجتماع یا علم جامعه شناسی یکی از ارکان و المان‌های بسیار مهم زندگی بشر و انسان مسئله ارتباط و رابطه است. اینال بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر نوری، در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسیم که چرا شما در ابتدای بحث زنها و پدیده مصرف الکل و مشروبات الکلی زیادتر متمرکز شدین روی مسئله ارتباطات و مشخصا ارتباط و ارتباطات زنان با محیط اطرافشان؟ دلیل این مسئله چی بود؟
اشاره درستی فرمودین، این که ارتباط نیاز انسانه و در حقیقت اون به طور اجتناب ناپذیر سرنوشت اوست که باهاش مواجه میشه که بتواند درست اینو مدیریت کنه و به جایی بتونه برسه که خودش رو در ارتباط با دیگران تعریف کنه. اما چرا در مورد زنان ما داریم اینجا متفاوت میخوایم ازش حرف بزنیم؟ به جهت اینکه تفاوت زنان با مردان در این نقطه است که زن بسیار رابطه مداره. رابطه مدار هست به این جهت که در ارتباطات خودش رو بیشتر میبینه و برای دیده شدن خیلی تلاش میکنه. اون ارتباطی که با خود، با خیشتن خود، با دیدن خود بهش اشاره کردم در مورد دختران بسیار قوی تره. در واقع اگر ما در خانواده بدونیم که پدران چگونه میتوانند با بازخوردهای درست رابطه درستی در حقیقت بتوانند با دخترشون برقرار کنند، دختر توانایی دیدن خودش رو توسط چشم اولین مرد زندگیش که پدر هست پیدا میکنه، در واقع میتونه خودش رو درست ببینه.
بله،
بنابراین این رابطه ها رو به جهت اینکه نیاز به دیده شدن دارد، چون نیاز به تحسین شدن، تشویق شدن و اون وجه جمال و زیبایی هاشو دیدن و گفتن، و این در حقیقت فکر میکنم اصلا یک نگاه هستی شناسانه نسبت به زیبایی ها، و زن چون بچی از اون زیبایی ها رو داره نشون میده به واسطه اون جایگاهش در هستی، در نیاز به این دیده شدن و تحسین شدن رو دارد. که اگر خانواده بدونه که با دخترش به توجه به این نیاز هستی شناختیش درست مواجهه داشته باشه، قطعا میتواند با کلمات درست زیبایی های وجودی زنانه او رو، که البته عرض بکنم که فقط در زیبایی های ظاهری خلاصه نمیشود، که ما تا میگیم زیبایی فکر میکنن فقط زیبایی، بله اون زیبایی ها جای خودشه، یک بخش هارمونیک و زیبایی است که خداوند در حقیقت به بندگانش عطا کرده. ما بخش زیبایی زنانه ای رو میگیریم که میگیم که در حقیقت زایش درش هست، طلوع آرامش و زیبایی هایی که میتونیم به عنوان یک بچه زنانه هستی نگاهش بکنیم در زن وجود داره، و اگر این رو بهش توجه بکنه در واقع جامعه کوچک خانواده تا جامعه بزرگتر، قطعا نیاز به دیده شدن و نیاز تحسین شدن رو زن رو پوشش داده، پاسخ داده.
بله،
لذا این ارتباطی که با خودش برقرار میکنه دختر در خانواده بر اساس این در واقع روش آگاهانه اتفاق افتاده که من الان میتونم خودم رو ببینم، اما فقط خودم رو در بچه زیباییم نمیبینم، خودم رو در بچه آرامش دادن، در بچه در واقع صفتهای زیبایی که میتواند یک محیط رو عوض بکنه، حتی یک وجوه زیبای شناختی وجوه زنانه است که میتواند محیط رو تغییر بده، من به اونها وقتی واقف میشوم قطعا میتوانم تاثیرگذاری خودم رو در محیط شناسایی کنم و با این در واقع پیش فرض وارد جامعه بزرگتر میشم که فقط لازم نیست زیبایی ظاهریمو وارد جامعه بکنم، یعنی فقط اون تحسین و تشویق رو اخذ بکنم و طلب بکنم، چون این اتفاق وقتی میفته که این هنجارها قاطی میشه و خانواده نمیدونه باید چه چیزهایی رو منتقل کنه برای اینکه میخواد رابطه با فرزندش برقرار کنه، اما فقط از طریق این جملات این ارتباط برقرار میکنه، چقدر چشمات قشنگه، چقدر موهات خوشگله، تو چقدر قد و بالات قشنگه. قطعا تو این فاصله دخترانی که اگر قد و بالای بلندی نداشته باشن احساس کم بودن، کوچک بودن و در واقع نازیبایی رو احساس میکنه، این اتفاق میفته در حالی که کاملا یک نگاه اشتباهه. ولی اگر خانواده توانسته باشه فرازهای زیبایی انسانی یک زن رو ببینه، اشاره مستقیم به اون داشته باشه، دختران ما در خانه بزرگ میشوند که با توانایی های بالنده خودشون آشنا میشن.
بله،
و با اونها وارد جامعه میشن، مثلا میدونه که میتواند مدیریت خوبی داشته باشه، میدونه میتونه یک محیط خیلی خوب زیبا بسازه، میتونه خیلی از توانایی های خودش برای رشد خودش و رشد جامعه خودش استفاده بکنه. پس بنابراین چون زنان رابطه مدار هستن، اگر در این در حقیقت عنصر اساسی ما دقت نکنیم و نتوانیم درست ارتباط دختران رو با بدن خودشون، با جسم خودشون برقرار کنیم، توسط خود ما والده بهش نشون بدیم، بهش بگیم و او بدونه که باید حس خودش رو بشناسه، بدن خودش رو بشناسه، حال خودش رو بفهمه، اینو بی سپر و بی حفاظ وارد جامعه نمی کنیم.
خب چی میشه؟ خانم دکتر، این پدیده و موضوعی که در موردش صحبت میکنین، یعنی ارتباط مدار بودن زنها و به ویژه دخترها و توجه به دخترها و توانایی ها و ظرفیت هایشان و حال و احوالشان، این چه ربطی به موضوع ما یعنی از زنها و مسئله مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره داره؟
ببینید، مصرف الکل به نظر من یک ابزار است. یعنی من حتی تو مطالعاتی اخیراً داشتم به این اشاره کردم. حکم یک ابزار داره، منتها ابزاری که ما میگیم به صورت هیجان مدار استفاده شده یا انتخاب شده. یعنی چی؟ مبتنی به سری هیجانات در آن و لحظه برای یک آرامش مقطعی من چیزی انتخاب میکنم. مثلا این الان درد دارم و درد من مثلا ریشه در یک قده عمیق در بدنم داره. خب شما به من میگی الان مسکن رو بخور فلان دردت آروم شه. من میگم بسیار خوب، اینو میخورم. اما به نظر شما قده برداشته شد؟ در حقیقت چنین انتخاب‌های در زندگی ما آدم‌ها، مثل مصرف یک چیزی برای مرهم به عنوان تسلی بخش یا حل یک مشکلی که به نظرم آمده که میتونه اونو حل کنه استفاده بشود، در حقیقت همین حکم رو داره. مثل یک مرهم آنی است که من یک لحظه احساس میکنم بسیار خوب، من مشکل حل کردم، اما اون قده سر جاشه و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، چون اصلا کاری که باید میشد خیلی کار عمیقی بود. من باید نقب میزدم، میرفتم پایین و پایین و پایین تر و ببینم در عمق در حقیقت آزردگی این زن چیست که ابزاری به نام در حقیقت مثلا مصرف الکل استفاده کرده. ببین، ممکنه الان یکی به من بگه که همه الزاماً با اندوهشون سراغ مصرف الکل نمیرن، اصلا یکی این کار میکنه که شادی و نشاط برای خودش ایجاد بکنه. ما پاسخ اون هم میتونیم راحت دقیقاً تو این قالبی که من عرض کردم بهشون بدیم.
بله،
الکل ابتداءً میاد بخش پاداش مغز رو فعال میکنه و یک پاداش فیزیولوژیک به من میده. خب یک هورمونی به نام دوپامین ترشح میکنه، احساس نشاط و شادمانی میکنم در وهله اول. این بخش فیزیولوژیک منه و مدار مغز من با گرفتن این پاداش اینو ذخیره میکنه و به من میگه ببین این برای تو همیشه پاداش میداره و شادی میاره. هی به من یادآوری میکنه و من هر وقت در مسیر در حقیقت یک اندوه یا یک افتادگی یا کمبود حس در واقع شادمانی قرار بگیرم، اولین پاسخی که برای من میاد چیه؟ خب این میتونه به تو شادی بده، چون مغز من فقط اینو بلده. چرا؟ برمیگردم به عقب، چون یاد نگرفته.
بله،
چون بلد نیست شادمانی واقعی رو ایجاد کنه، چون نتوانست شادمانی واقعی رو بداند که میتواند از طرق دیگری تأمین بکنه که یک دوپامین پایدار ماندگار به صورت طبیعی در مغزش جاری بشه، نه توسط یک ابزار بیرونی که میاد و ورود میکنه سیستم دوپامین منو مختل میکنه، میاد دستکاری میکنه سیستم منو، تصمیم گیریمو، ارادمو، حالمو عوض میکنه. در یک مقطع خیلیم خوب به نظر میام، به به چقدر آدم بحشاش خوب و سر و حالی هستین شما که مصرف الکل داشتید، ولی من پاسخم اینه که آیا شما در سالهای بعد، در روزهای بعد، در اون اتفاقی که در بدن من داره میفته میدونی چیه؟ خبر دارید؟ اصلا من میدونم چند سال دیگه برای کبدم چه اتفاقی میفته، میدونم که در رفتار اجتماعی مثلا چه اتفاقی میفته. آیا من وجاهت رفتار اجتماعی ماییمو میتونم کسب کنم یا میتونم همینطور نگه دارم با اینکه یک رفتاری داشته باشم از این جنس؟ پس بنابراین حتی اگر مصرف به منزله این باشه که من بخوام کسب لذت بکنم، به نظر بنده با توجه مطالعاتی که داریم در تمام انسانهایی که در واقع یک نگاه انسانشناختی کاملا، کسب لذت اگر در یک منبع آگاهانه اتفاق بیفتد، آقای دکتر، اون منبع آگاهانه به من میگه از سورس و منبع درستی برای کسب لذت استفاده کن که پایدار و مانا باشد.
بله،
نه اینکه یه مقطعی بیا تو رو شاد کنه بره و بعد تو بمونی متصل به اون و آویزون به اون. ولی آدمی که در آگاهی کسب لذت بکنه متصل به چیز بیرونی نخواهد بود، ارتباط با خودش داره، لذا برای تامین شادمانی های درون خودش با خودش ارتباط خوب میگیره و میتونه تامینش کنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
همینطور بسیار تشکر. بحث امروز نمیتونیم ادامه بدیم، وقتی ما با پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان و اونا را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
بسیار سپاسگزاریم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده می‌گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
صدای سخن عشق.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با یکی دیگر از برنامه های صدای سخن عشق خوش آمدین. همانطور که می دانید ما در این برنامه با مرور زندگی نامه یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی یعنی حافظ شیرازی می پردازیم. در قسمت های گذشته از دریچه های مختلفی به زندگی حافظ و ویژگی های اشعار و آثارش پرداختیم. در این قسمت از برنامه صدای سخن عشق درباره ترجمه آثار حافظ با شما صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، ما پیش از این و در قسمت‌های ابتدایی این برنامه درباره ترجمه آثار حافظ به صورت اجمالی با شما صحبت کردیم. در این برنامه قصد داریم با جزئیاتی بیشتر در این باره صحبت کنیم. تاکنون درباره معرفی حافظ و آثارش به کشورهای مختلف از طریق ترجمه اشعار او تلاش‌های بسیاری شده و کارهای مختلفی صورت گرفته است. این ترجمه ها گاهی به صورت نثر و گاه به صورت شعر مطرح شده است. برای مثال پیتر دولاواله نخستین کسی بود که در سال 1650 میلادی حافظ را به مردم کشورهای غربی معرفی کرد. اینکه تا چه میزان آثار ترجمه شده حافظ در معرفی این شاعر زبان فارسی مؤثر و موفق بوده پرسشی است که در این برنامه قصد پاسخ دادن به آن داریم. با بیان دیگر در این برنامه ضمن بررسی آثار ترجمه شده حافظ و میزان تاثیرگذاری این ترجمه ها در معرفی این شاعر پرآوازه و جهانیان نیز خواهیم پرداخت. ادوارد دنیسون راس، زبانشناس و شرقشناس انگلیسی، سه نوع ترجمه را برای شعر معرفی کرده است. ترجمه تحت لفظی به نثر، ترجمه‌ای که در آن وزن و یا قافیه و یا هر دو مورد تقلید قرار گرفته و ترجمه آزاد به شعر انگلیسی. ترجمه های ویلبر فورس کلارک نمونه ترجمه تحت لفظی به نثر در خصوص اشعار حافظ است که در سال 1891 میلادی منتشر شد. جالب است بدانید دنیسون راس معتقد بود این آثار جز به عنوان یک سرقت ادبی قابل خواندن نمی باشد. ترجمه های کلارک شامل زیرنویس های متعددی است که نشان دهنده برداشت های صرفاً عارفانه از آثار حافظ است. بسیاری از واژه ها در ترجمه کلارک صرفاً برگردان آوایی است که در پانویس اثر شرح داده شدند. والتر لیف با اعتقاد به این مسئله که فرم جوهره پایه و اساس شعر حافظ است، در سال 1898 میلادی تلاش کرد 28 غزل حافظ را با رعایت وزن و قافیه ترجمه کند. مطابق نظر لیف، اشعار فارسی چهارچوب سخت و محکمی دارند. با جهت وزن‌های متعددی که در شعر فارسی وجود دارد، ترجمه‌های لیف به زبان انگلیسی مطلوب و کامل نیستند. جان پاین نیز در سال 1901 ترجمه منظوم به صورت شعر از تمام دیوان حافظ را در 3 جلد ارائه داد که زیاد موفق نبود. ترجمه های گرترود بیل در سال 1897 با عنوان ترجمه آزاد به شعر انگلیسی یکی از نمونه های موفق ترجمه آثار حافظ است. صاحب نظران معتقدند این مترجم در تمام غزلیات حافظ نوع خاصی از هماهنگی را در قافیه ها و در تمام بندهای شعر رعایت کرده است. البته با این که این نوع ترجمه سبب افزایش برخی عبارات شده که در اصل شعر وجود ندارند، اما به اصل معنی شعر آسیبی وارد نکرده است. از این رو میتوان از ترجمه های خانم بل با عنوان نمونه های موفق ترجمه اشعار حافظ با شکل ترجمه آزاد یاد کرد. همراهان عزیز، امیدواریم که تا این لحظه از برنامه صدای سخن عشق از مطالب ارائه شده لذت برده باشید. در ادامه برنامه باز هم از اشعار حافظ در گذر ترجمه خواهیم گفت. با ما همراه باشین.
در ازل تو به حسنت، در ازل تو به حسنت، ز تجلی دلم زد عشق دار شد و آتش به همه عالم زد، عشق دار شد و آتش به همه درخشید و جهان بر
دوستان عزیز، با ادامه برنامه صدای سخن عشق از رادیو دری با شما هستیم. هرمان بینکنل، پزشک انگلیسی، از دیگر افرادی است که اقدام به ترجمه اشعار حافظ کرد. او در این ترجمه ها با قافیه های شعر فارسی توجهی نکرد، زیرا معتقد بود این کار با حفظ امانت در شعر مغایرت دارد. بنابراین تلاش کرد تا ترجمه دقیق و اصیل از اشعار حافظ ارائه کند. می توان گفت این پزشک انگلیسی علاقمند به دنیای شعر و ادبیات، تلاش کرد با حفظ قالب اصلی اشعار حافظ آنها را ترجمه کند. ویلیام جونز درباره ترجمه آثار نکاتی را مطرح کرده بود که در اینجا به بخشی از نکات مورد نظر او اشاره می کنیم. او می گفت اگر تمام یک شعر باید به انگلیسی برگردانده شود، من برگردان معتدل اما به نثر بی تکلف را که بر ابیات مقفا ترجیح دارد توصیه می کنم. و اگرچه حتی یک تصویر یا اندیشه نباید توسط مترجم اضافه شود، مع الوصف حذف چند استعاره دور از ذهن که نمی تواند به قالب اروپایی درآید قابل قبول است. با بیانی ساده، جونز معتقد بود برای ترجمه اشعار به انگلیسی بهتر است به صورت نثر و به دور از سختی این کار را انجام داد. همچنین چنانچه مطلب یا مفهومی در شعر پیچیدگی هایی داشته باشد که نتوان آن را به قالب و شکل اروپایی در آورد و ترجمه کرد، بهتر است آن بخش، آن واژه یا اصطلاح حذف شود. می توان گفت جونز طرفدار ترجمه ساده و به دور از زوائد و پیچیدگی از اشعار فارسی بوده است. اکنون می توان به این پرسش پاسخ داد که تا چه میزان ترجمه آثار حافظ به خوبی انجام شده و تا چه میزان این ترجمه ها با معرفی حافظ با عنوان یک شاعر زبان فارسی کمک کرده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت بدون شک تمام ترجمه های انجام شده از سالهای دور تا به امروز باعث معرفی حافظ و اشعارش به جهانیان شده است. اما برخی از این ترجمه ها درباره ارائه مفهوم و محتوای اصلی اشعار حافظ موفق نبودند که این مسئله نیز دلایلی دارد. در ادامه برنامه صدای سخن عشق با چند مورد از این دلایل اشاره می‌کنیم. در زمینه معنا و مفهوم اشعار حافظ باید به این نکته توجه داشت که برخی از اصطلاحات و واژه‌های شعر حافظ معنایی فراتر از واژه یا اصطلاح مورد نظر دارد و حافظ با واسطه آن واژه یا اصطلاح مفهوم و معنای خاصی را به مخاطب منتقل کرده است که ترجمه چنین مفهوم و معنایی به زبان‌های دیگر گاه سخت و گاه غیر ممکن است. از طرفی برخی از واژه ها و اصطلاحات استفاده شده در شعر حافظ ریشه در آداب و رسوم، فرهنگ و قصه های کهن ایران زمین دارد که مخاطبان فارسی زبان و ایرانی و افغانستانی که مخاطبان فارسی زبان به خوبی با آنها آشنا هستند. اما شرح و توصیف این موارد در ترجمه و به زبان دیگر سخت است. بنابراین می توان گفت مواردی همچون نکاتی که ذکر شد باعث عدم ارائه کامل و شفاف محتوا و مفهوم اشعار حافظ به زبان دیگر می